رو میشنوید. خیلی متشکریم عزیزان همراه، رسیدیم به ساعت 12 و همکاران خوبم آماده هستن تا با برنامه زندگی رویداد همراه شما خوبان باشن.
رویداد به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خب همطور که میدونید در برنامه رویداد خبرهایی رو به اطلاعتون میرسونیم، آخرین و تازه ترین خبرها، و در این حال گفتگوهایی رو هم خواهیم داشت که به تحلیل و بررسی برخی از موضوعات میپردازیم. همراه ما باشید. اگر نقطه نظری داشتید میتونید برامون پیامک بزنید به شماره 301035. قبل از اینکه موضوعات برنامه امروز رو خدمتتون عرض بکنم، بگم که تلفن همراه شما میتونه رادیوی شما باشه، به این ترتیب که به سایت رادیو گفتگو میتونید مراجعه بکنید به نشانی radiogoftegu.ir. برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. به این ترتیب میتونید هر وقت که دسترسی نداشتید به رادیو، برنامه مورد علاقتون به خصوص رویداد رو از این طریق این اپلیکیشن بشنوید. و اما مهمترین موضوعاتی که امروز دربارش صحبت خواهیم کرد. اجاره داری حرفه‌ای و ضرورت اصلاح اساسنامه آن به نفع مستاجران. بررسی رویکرد دولت بایدن در حوزه سیاست خارجی. بررسی رویکرد امنیتی دولت عراق در مبارزه با تروریسم. رویکرد مالیاتی دولت در بودجه 1400 رو بررسی می‌کنیم. مروری بر اخبار دنیای بین‌الملل و بخش با سخنگویان رو هم تقدیم حضور می‌کنیم. امیدوارم که بتونید ما رو همراهی بفرمایید. تا لحظات دیگه بخش سخنگویان رو تقدیمتون میکنیم.
با سخنگویان
خب مطابق معمول سه‌شنبه ها در بخش با سخنگویان ما به سراغ وزارت آموزش و پرورش میریم. امروز هم در خدمت سرکار خانم الهام یاوری هستیم، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش. خانم یاوری عزیز سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به این برنامه. بفرمایید نقطه نظرات شما، گزارش کارتون، اقداماتی که در سال جاری انجام دادید در حوزه مدیریتی خودتون، اینها رو برامون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و تبریک میگم ایام تولد خانم زهرا سلام الله علیها رو به همه دوستان.
سلامت باشید.
امیدوارم که همه ما در مسیرشون قدم برداریم.
ان شاء الله. بفرمایید. ما 5 دقیقه حدودا فرصت داریم. خواهش می‌کنم مدیریت زمان هم بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان، چون که شما بهش اشاره کردید، امروز خوشبختانه در تاریخ ما یک حقیقتا مربوط به گذشته است. در سال گذشته ما با تصویب اساسنامه که در شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد، سازمان ملی تلاش استعدادهای درخشان رو الان داریم که از جهاتی ارتقای قابل توجهی نسبت به مرکز اتفاق افتاده و متولی موارد جدیدی هم، مسئولیت ها و ماموریت های جدیدی هم نسبت به مرکز ملی هست. شاید مهمترین ماموریت هایی که ما در 5 سال اول برای سازمان در نظر گرفتیم، علاوه بر اینکه خب استقرار خود سازمان هست و کسب در واقع استقلال کافی از جهت اداری، مدیریتی و سازمانی برای این سازمان، جذب نیروهای توانمندی که نیازمند حرکت این سازمان رو به جلو هست، به لحاظ ماموریتی 3 تا ماموریت اساسی رو برای این سازمان در نظر گرفتیم. ماموریت اول گسترش چتر خدمات سازمان هست برای همه استعدادهای درخشان. متصور هستید که تصور عمومی نسبت به سمپات این هست که مدارسی در کل کشور داره و متولی پرورش این استعداد هاست، در حالی که در دور جدید اساسنامه‌ای که ما داریم و نگاهی که الان حاکم هست سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان این هست که این استعدادهای درخشان فارغ از اینکه در کدام مدرسه درس میخونن، دغدغه ما و ماموریت ما هستن. یکی از مهمترین کارهایی که در واقع ما داریم برش برنامه‌ریزی میکنیم این هست که بتونیم در واقع اولا تعامل بین استعدادهای داخل مدرسه و بیرون مدرسه رو برقرار کنیم و ثانیا تدریس کنیم در واقع تولیدات محتوایی که ما در این مدارس داریم، چه در حوزه آموزشی، پژوهشی یا پرورشی، به بقیه مدارس، و سعی کنیم که در واقع باعث بشیم که سطح عمومی آموزش پرورش دولتی ارتقا پیدا کنه. و این کار برنامه های متعددی ریختیم که خب حالا چون یه مقداری جوان هست این سازمان ما، ممکن که نتایجش تا چند ماه آینده در واقع در معرض قضاوت و دید هموطنان بزرگوارمون قرار بگیره، اما یکی از اونها عمومی کردن محتوای درسی مدارس سمپات هست. ما الان داریم اینا رو ضبط میکنیم، قایت هم باید بازبینی بشه، اصلاحاتی توش صورت بگیره و بعد در اختیار همه دانش آموزان علاقه من به علم و تکنولوژی قرار.
بله، برنامه هایی که برای سال آینده در دست اقدام دارید یا در دستور کار دارید چی هستش؟
در این حوزه که عرض کردم این هست که هم مهارت علمی، هم برنامه های آموزشی تربیتی و هم مهارت های محتواهای مهارتی که ما داریم، حالا چه در حوزه نرم افزار چه در حوزه هنرهای متفاوتی که بچه های ما سعی میکنن توش مهارت آموزی کنن، اینا رو در واقع به صورت بسته های آموزشی در اختیار همه مدارس قرار دادیم. بخش دوم از ماموریت های ما تربیت نیروی انسانی هست که به طور متوازن فراگیر و همه جانبه در قصدشون رشد پیدا کرده. برای این کار داریم توی حوزه های متعددی مثل هنر، ادبیات، استدلال و تفکر، سبک زندگی برنامه های متعددی داریم، کارسوخ های علمی در حوزه دانش های نوین داریم و داریم سعی میکنیم که در واقع این تعادل و توازن رو ارتقا ببخشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم یاوری عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم، سلامت باشید،
خدا نگهدارتون باشه. خب ما در بخش با سخنگویان امروز در خدمت سکا خانم الهام یاوری بودیم، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهشان جوان وزارت آموزش پرورش. ایشون گزارشی دادن از اقداماتی که در سال جاری در این مرکز انجام شده و همینطور برنامه‌هایی که پیش رو دارن. شما هم اگر نقطه نظری در این رابطه داشتید میتونید که با روابط عمومی سازمان به شماره 162 و یا شماره سامانه پیامکیمون که 301035 هست تماس بگیرید. تا لحظات دیگه اذان مغرب به افق، اذان ببخشید ظهر به افق تهران رو خواهیم داشت. کم کم داریم به لحظات نزدیک میشیم، از همه شما التماس دعا داریم. ما انشاءالله بعد از اذان ظهر با ادامه برنامه رویداد در خدمت شما خواهیم بود.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در آستانه اذان ظهر افق تهران هستیم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر افق تهران ساعت 12:17 خواهد بود. يا أرحم الراحمين 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 يا همراهان گرامی و ارجمند، در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتغيروا ضعفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة على خير العمل حي على بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند. التماس دعا داریم از همه شما بزرگواران در این لحظات عزیز. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه با ادامه برنامه از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه باشید و همکاران بنده رو در ادامه برنامه رویداد همراهی بفرمایید.
خب 12:23 دقیقه است. با ادامه برنامه رویداد در خدمت شما عزیزان هستیم. نقطه نظر خودتون رو خواهش میکنیم که از طریق سامانه پیامکمون به شماره 301035 برای ما ارسال بفرمایید. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. بررسی رویکرد امنیت دولت عراق در مبارزه با تروریسم با انصراف الکاظمی از عزل یکی از فرماندهان امنیتی در مبارزه با تروریسم وارد مرحله تازه‌ای شده. آقای اصغر زارعی از کاشان مسئله غرب آسیا همراه ما هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای زارعی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از خدمت شما آقای خانم مستر خوشم نو خانم که شما خوب برنامه رادیو گفتگو از تمام وقت بخیر دارم.
سلامت باشین. آقای زارعی، رویکرد امنیتی دولت کاظمی برای مقابله با تروریسم چی هست؟ مشخص دقیقاً یا نه؟
آنچه که انتظار می‌رود از آقای مصطفی الکاظمی نخست وزیر به هر حال مورد حمایت جریانات مختلف در داخل و خارج، چون حمایت و پشتیبانی هم آمریکایی‌ها رو داشت و هم عربستان و هم برخی از دولت‌ها، حتی دولت جمهوری اسلامی ایران هم نظر مثبتی نسبت به انتخاب ایشون داشتن، انتظار می‌رفت که بتواند اون کارهای مثبت‌تر و سازنده‌تری رو در مسائل داخلی ایران و خصوصا مواضع امنیتی در پیش بگیره. اما اتفاقاتی که افتاد و خصوصا حوادث اخیر نشون میده که آقای کاظمی برخلاف آنچه که انتظار می‌رفت نتونسته یک رویکرد مثبت و سازنده‌ای رو در مقابل با جریانات تروریستی در کشور دنبال بکنه. از طرف دیگه حضور نیروهای آمریکایی و ترددهای بدون هماهنگی که از ناحیه اربیل در منطقه اقلیم کردی و مرزهای مشترک با خاک سوریه صورت میگیره که عموماً بدون هماهنگی با دولت مرکزی و برخلاف توافقات قبلی با دولت آمریکا بوده، همین ها نشون میده که آقای کاظمی در اون فضای امنیتی مثل رویکردهای اقتصادی و بزایدی هم نتونست این توافقات رو به دست بیاره، به شکلی که امروز در ارزیابی و برآوردهایی که از اقدامات و فعالیتهای آقای کاظمی به صورت گرفته موفقیتیشون رو صرفا در حد 17% ارزیابی میکنن و دولت آقای کاظمی رو به عنوان یکی از ناکارآمدترین دولتهای بعد از سقوط دولت صدام در این دوره چندین ساله تلقی میکنن. در بحث تروریسم هم با توجه به اینکه خود آقای کاظمی و تیمی که با ایشون همراهی میکنن عناصری هستن که دارای سوابق امنیتی و فعالیتهای ضد تروریستی هم بودن، انتظار میرفت که بتونه موفقیت‌های بیشتری رو کسب کنه. اما خب
دلیلش چیه آقای زارعی؟ دلیل این که چنین رویکردی اتخاذ کرده به خصوص اونم در حوزه امنیتی که بالاخره یکی از حساس‌ترین حوزه‌ها برای هر کشوریه.
من فکر می‌کنم که آقای کاظمی از اون استقلال و ثبات رأی لازم برخوردار نیست و فشارهایی که از ناحیه خارج بهشون وارد میشه و همینطور جریاناتی که در داخل ایشون اثر گذارستان باعث شده که ایشون نتونه به یک راهبرد ثابت و قدرتمندی دست پیدا بکنه. از یک طرف آمریکایی ها فشار میارن، شما دیدید که در رویکرد همکاری های اقتصادی با پکن ایشون رو تحت فشار قرار دادن و به جای همکاری با دولت پکن و چین دولت مصر رو جایگزین کردن، دولتی که خودش شکست خورده است از اقتصادی. در مسائل امنیتی هم من فکر میکنم که آقای کاظمی نتونسته اون مواردی رو که مد نظرش بوده انجام بده و عدم همراهی برخی از جریانات هم در داخل باعث شده که این اتفاق بیفته و شکست و ناکامی کاظمی رو بیش از پیش علنی بکنه.
الان عقب نشینی عزل ابوعلی بصری نشونه چی میتونه باشه؟
برام عرض کردم این فشارهایی است که داره صورت میگیره. انتظار این که بعد از حوادث روسیه بغداد و مشخص شدن اینکه عوامل دولت سعودی پشت این صحنه بوده و در داخل سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی هم به هر حال اطلاعات و پشتیبانی‌های صورت می‌گرفته این اتفاق می‌افته و همین نشون میده که آقای کاظمی اون اراده لازم رو نداره و فشار
خب تأثیرش پیامدهاش چیه؟ یعنی
نشون در حال ما باید در آینده منتظر حوادث سخت‌تر و شدیدتری باشیم با توجه به رویکردی که الان با آمدن دولت بایدن و احیای جریان داعش در منطقه میتونه خیلی تشدید بشه و شرایط رو میتونه خیلی سخت‌تر برای
تو چه حوزه‌هایی ممکنه تشدید بشه بحران‌ها در عراق؟
به هر حال ببینید سیاستی که دموکرات‌ها داشتن در زمان اوباما و با رفای آمدن آقای بایدن از حزب دموکرات و تلاش‌هایی که در جهت استفاده از نیروهای اینچنینی مثل داعش و امثالهم همیشه به عنوان یک ابزار فشار استفاده می شده برای تاثیرگذاری بر رفتار دولت های مورد نظر، قطعا این مسئله تشدید خواهد شد و سیاستگذاران آمریکایی و غربی سعی می کنند که از این ابزار برای تغییر رفتار و جلب منافع بیشتر خودشون و تغییر سیاست های دولت های مخالف بهره برداری لازم رو بکنند و قطعا آقای کاظمی هم در برابر این فشارها بی تاثیر نخواهد بود.
بله، حالا بالاخره هفته‌های گذشته هم عراق حوادثی رو تجربه کرده.
بله.
اون رو چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید که آبستن حوادث جدیدی باشه؟
من فکر میکنم به همونطور که از شد ببینید توجه به قانون و مصوبه‌ای که پارلمان عراق داشت برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور و عدم اجرایی شدن این مصوبه و تخمین افتادنش، قطعا حوادث از این دست در آینده بیشتر خواهد شد و آمریکایی‌ها سعی خواهند کرد با متشنج کردن شرایط در عراق و بی‌ثبات